أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما هر هفته یک حدیث قرار شد داشته باشیم، ولی چون روز چهارشنبه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام تعطیله، عرض کردیم که انشاءالله این حدیث رو امروز عرض بکنیم. از امام صادق علیه السلام هست در خصوص مشورت گرفتن با افرادی که با تقوا هستند. استشر العاقل من الرجال الورع فانه لا یأمر الا بخیر و ایاک والخلاف فان خلاف الورع العاقل مفسدتون فی الدین و الدنیا. امروز بحث مشورت تعریف شده است، اینکه ما نسبت به چیزی رو که تخصص نداریم مشورت بگیریم در هر امری، در هر کاری. در بحث های تربیتی لازم هست این مشورت گرفته بشه، تو بحث های آموزشی و علمی لازمه که این مشورت گرفته بشه، در بحث‌های خانوادگی این مشورت خیلی میتونه کمک کار باشه، تو بحث کار و در هر بخشی شما اگر خوب دقت بکنی نیاز هست که مشورت بگیره انسان، و کسی که مشورت بگیره پشیمان نمیشه. لا ظهیره کل مشاوره، پشتیبانی هم به مثل مشورت ما نداریم. معمولا هم کسانی که مشورت گرفتن، منتها اونایی که مشاور امین هستن، به ندرت میشه پشیمان شده باشن، چون اونها سعی میکنن اون چیزی که به صلاح فرده اون رو مورد تأکید قرار بدن. و حتی اونایی که مثلا دنبال استخاره هم میرن، اینها اونا بعد از استشاره باشد. و این حالت استخاره به معنای عام لازم نیست حتما با قرآن و تسبیح و مانند اینها باشه. این طلب خیر کردن، اینکه خود انسان متوسل بشه و در درونش یک میلی پیدا بشه، یک رغبتی پیدا بشه نسبت به یک طرف قضیه، خود اینم نوعی مثلا میتونه استخاره باشد و این طلب خیر کردن باشه. ولذا اون چیزی که در باب مشاوره باید بهش توجه داشته باشیم اینی که مشاوره رو باید واقعا جدی بگیریم، یعنی برای اینکه خیلی میتونه نقش داشته باشه و سود بخش باشه به حال اون کسی رو که مشورت میگیره. تو اینا لذا تعبیری که حضرت داره میفرماید که با افرادی که عاقل هستن و اهل ورع هستن، دو تا ویژگی رو ذکر میکنه خیلی مهمه. یکی اینکه عاقل باشه و اینکه اهل ورع باشه، چون همه چیز دیگه تو همینا هست دیگه. میگن بالاخره با یک فردی که امین هست مشورت بکنید، اون امین بودن در همین ورع بودن هست. و معمولا و طبق قاعده اون کسی که اهل ورع هست و اهل تقوا هست و خدا ترس هست، و که در برخی از روایات حتی میفرماید با کسانی که خدا ترس هستن و خشیت الهی دارن از اونها مشورت بگیرین. استشر به فی امر که الذین یخشون الله، یا شاور فی امور که الذین یخشون الله. این تعبیر امام صادق علیه السلام در جای دیگه فرموده، که بعد فرمودن که شاور فی امور که الذین یخشون الله تر شد. اون وقت آدم راه درست رو پیدا میکنه، رشد میکنه. این مهم هست، بهش باید ما توجه داشته باشیم. در ادامه حضرت میفرماید فانه، یعنی اون کسی که عاقل هست و اهل ورع هستد و اینها، لا یأمر الا بخیر، اگه چیزی هم میگه حتما به خیر و صلاح طرف خواهد. و ایاک و الخلاف، و در یه جا این پرهیز رو هم میده، میگه که با اونهایی که با تقوا هستن و عاقل هستن با اینها مخالفت نکنید، و ایاک و الخلاف، بپرهیزید از مخالفت کردن با آدمی که عاقل با ورع هست، که این مخالفت کردن هم به ضرر دینش تمام خواهد بود، هم به ضرر دنیاش تمام خواهد بود. فإن خلاف الورع العاقل مفسدة في الدين والدنيا، این هم فساد در دین رو به دنبال خواهد داشت و هم فساد در دنیا رو به دنبال خواهد داشت. امیدوار هستیم که خداوند به ما توفیق بده و تو امورات هاممون، تو امورات مهممون با افرادی که امین هستن، عاقل هستن، عالم هستن، شرایط لازم رو برای مشورت گیری دارن، بتونیم بالاخره از اون استفاده بکنیم، از مشورت هاشون و اینها رو پیاده بکنیم در زندگی خود. خیلی خوب، بحثی رو که ما داشتیم در خصوص احکام سلبی که برای وجود بوده تو اینا، که در اینجا در این بحث 6 تا حکم رو مرحوم حاجی ذکر فرمودن اینا، یکیش این هست لیس الوجود جوهرا ولا عرض عند اعتبار ذاته بل بالعرض، وجود جوهر و عرض نیست، وقتی که ما ذات وجود رو و حقیقت وجود رو اعتبار میکنیم این نه جوهر نه عرض هست. بله، بالعرض و به تبعیت الماهیات که سری احکامی برای وجود هم قرار داده میشه و جعل میشه، اون وقت وجود جوهر میشه، وجود عرض میشه، به تبعیت ماهیات یعنی به تعینات خاصه، یعنی وقتی که براش به اصطلاح وجود خاصی رو در نظر میگیری اون وقت جوهر و عرض خواهد. بحث تمام شد، یعنی بحث در جلسه قبل عرض کرد. در بیت دیگر مرحوم حاجی 4 حکم دیگر رو ذکر میکنه، لا شیء ضده ولا ما ماثله، وجود زد نداره، وجود مثلم نداره، مثل و ند مثلا فرق نمی کنه، و لیس جزءن، وجود جز هم نداره، وجود جز نداره، و کذا لا جز اله، و همینطور برای وجود جز ای ما نخواهیم داشت، که اینا رو انشاءالله توضیح بدیم. پس 4 تا به اصطلاح حکم رو در اینجا مرحوم حاجی ذکر فرمودن. اینها در توضیح مطلب، البته اینجا شما وقتی که این بحث رو ملاحظه میکنید مرحوم حاجی این رو در احکام سلبیه برای وجود ذکر فرمودن اینا، اما شما از صورت که مرحوم علامه رو میبینید در نهایه اونجا وقتی که به این بحث ها میرسه این رو جزء مباحث اصالت الوجود میدانه، یعنی بحث اصالت الوجود رو وقتی که ذکر میکنه یه فروعاتی رو مبتنی میکنه به بحث اصالت الوجود، این جزء فروعات و اونجی که به دست میاد از بحث اصالت الوجود، طرف وقتی که اصالت الوجود رو خوب ما بفهمیم، فهم داشته باشیم، معناش اینه که در دار تحقق غیر وجود چیز دیگری نخواهد. طبعا خیلی روشنه دیگه، وقتی که در دار تحقق و واقعیت چیزی غیر وجود نداشته باشیم، پس دیگه اصلا چیز دیگری نیست که ما بگیم به اصطلاح اون زدش هست، اون مثلش هست، خیلی روشن میشه، یه چیزی نداریم اصلا. در جایی ما بحث ضد رو مطرح میکنیم که بالاخره دو امر وجودی باشن، مثلا در جایی ما ند و یا مثل رو مطرح میکنیم که دو امر مماثل باشن، اصلا دوی دیگه نخواهد بود. یعنی کاملا مرحوم علامه میاد از بحث اصالت وجود اینو جزو فروعات میگه، اینو جزو نتایج بحث دیگه، اصلا لازم نیست که استدلالی براش حتی ارائه بشه. تو اینها وقتی که شما چیزی در دار تحقق و واقعیت غیر از وجود ندارید، هیچی دیگه وقتی که نباشه دیگه، پس برای وجود جز نیست دیگه، وجودم جز برای چیزی قرار نخواهد گیره. منتها مرحوم حاجی در اینجا برای همه اینها استدلال ارائه میکنه، وجود چرا ضد نداره، وجود چرا مثل نداره. تو اینها میفرماید که تعریف ضدین رو وقتی که ما دقت میکنیم، البته ایشون اینجا ضدین منطقی رو ذکر کردن، ولی حالا این بحث تمام شد، عرض میکنیم که ما وقتی که میگیم وجود ضد نداره، ضد عرفی هم نداره، ضد فلسفی هم نداره، انشاءالله عرض خواهیم کرد. ولی حالا اون بیان مرحوم حکیم رو عرض میکنیم به حسب اون چی که در ترتیب کتاب ذکر شده است. در تعریف ضدین ما چهار تا به اصطلاح خصوصیت داریم، اینها که از ضدان امران وجودیان، دو امر وجودی هستن، دو امر وجودی هستن، یک یتعاقبان علی موضوع واحد، اینها به اصطلاح در پی یک موضوع واحد میان، یه جا نمیان، در پیشون میان. مثلا جسم سیاه داریم و سفید داریم، اینه این که مثلا یه جسمی داشته باشیم در آن واحد هم سیاه باشه هم سفید باشه، نداریم دیگه، چون ضدان لا یجتمعان، در یه جا جمع نمیشن دیگه. حکم ضدان اینه که در یه جا جمع نمیشن. اما بلا یرتفعان، ممکنه یه چیزی داشته باشیم نه این باشه نه اون، یه چیزی دیگه باشد. و اینه مثلا ارزاد که این دو و بینه هما غایت الخلاف، یعنی بین این دو امر هم نهایت بینونت و جدایی هست، فاصله هست، مثل سیاهی و سفیدی. سیاهی سفیدی رو زدان میگن و اینها، یا مثلا شب و روز و مانند اینها. این قید سوم. قید چهارم هم غایت الخلاف، غایت الخلاف و بینونه مثلا، یعنی نهایت بینونت و خلاف خواهد بود از اینها. و یکونان داخلین تحت جنس غریب، و این دو داخل تحت جنس غریب هستن اینها. مثل مثلا چی؟ مثالش مثل سیاهی و سفیدی. سیاهی و سفیدی همه این ویژگی ها رو دارن اینها. اولا دو امر وجودی هستن، یعنی سیاهی امر وجودی است، سفیدی امر وجودی هست در اینها. و اینها یه تعاقبان علی موضوع واحد، اینا پشت سر یه موضوع در میان، مثلا جسم میشه که سفید باشه بعدش هم سیاه باشد. و اینها یه تعاقبان علی موضوع واحد، بله در یک جا نمیتونیم به اصطلاح حکم هم سیاهی هم سفیدی داشته باشیم، چون اینها جمع نمیشن دیگه، سیاهی سفیدی با هم جمع نمیشن. و اینها و بینهما غایت الخلاف، بین این دو هم غایت خلاف هست، بینونت هست در اینها، یعنی بین سیاهی و سفیدی. لذا سیاهی با خاکستری دیگه ضدان نمیشن اینها، سفیدی مثلا با یک رنگی که مثلا توسی مثلا، اینا دیگه ضدان نخواهند بود. تو اینها تعریف ضدان برای اونها صدق نمی کنه، چون بین اونها غایت الخلاف و بینونه نیست و بود نیست. و اینها هم تحت جنس غریب هستن، تحت جنس غریب هستن اینها. مثلا فرض بفرمایید که جسم رو شما در نظر بگیرید که جسم سیاه داریم و جسم سفید داریم و اینها، خب این میشه جنس غریب میشه تو اینها، جسم جنس غریب خواهد بود برای ارزاد که یک جنس بالاتر اینها که به اصطلاح و بعدش هم تا میرسه به اون جواهر و اون اجناس عادیه که جوهر و عرض هستن که اونها دیگه میشن اجناس عادیه و اینها که حالا جوهر 5 نوع داره تو اینها، عرض هم 9 تا که کلن جواهر مثلا حالا طبق مشهور مثلا 10 تا هست تو اینها، اون البته مورد بحث ما نیست تو اینها. خب این تعریف جنس غریب. بفرماید وجود زد نداره. خب دقت بفرمایید، وجود زد نداره. چرا؟ برای اینکه زدان امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد و بینهما غایت الخلاف و یکونان داخلین تحت جنس غریب. حالا وجود رو بررسی میکنیم. وجود اولا وجودی نیست، وجود دیگه منصوب وجود نیست، نفس الوجوده. شما در بحث اصالة الوجود و اعتبارات الماهیه مفصل گذراندی که در خصوص وجود ما میگیم الوجود و موجود به نفس ذاته و ماهیت و موجودتون به، یعنی ماهیت موجودیتش رو از وجود میگیره و خود وجود به نفس ذاته است. اگه شما بگید ولی الوجود وجودون، دور و تسلسل لازم میاد دیگه، یا دور لازم میاد یا تسلسل لازم میاد. از این جهت شما اون بحث رو دیگه در اینجا نمیتونید مطرح بکنید تو اینها. فالوجود لیس وجودیان، وجود امر وجودی نیست. مثلا این که بگید زمان امر زمانی باشد و اینها، زمان دیگه زمانی نخواهد بود دیگه، زمان نفس الزمان هستد و اینها. همه به نوعی موجودات مادی زمانی هستن، یعنی در داخل زمان هستن، ولی خود زمان دیگه داخل زمان دیگه نخواهد بود دیگه، زمان دیگه نفس الزمان هستد و اینها. این عظیم. خب بعد اون تعریف رو خوب دقت بفرمایید، تعریفی که ما برای جنس غریب کردیم و اینها، برای زدین کردیم. از زدان امران وجودیان، دو امر وجودی هستن. خب وجود که وجودی نیست، وجود نفس وجوده. یتعاقبان علی موضوع واحد، زدان تعاقب دارن، پی در پی میان بر موضوع واحد. اینو به شما عرض بکنیم که اصلا ولا موضوع ولا جنس له، اصلا برای وجود موضوعی نیست، برای وجود جنسی نخواهد بود که مثلا این تحت اون جنس قرار بگیرد. تو اینها مثل سیاهی و سفیدی نیست، سیاهی تحت جنسه و بعد اون جنس تحت جنس دیگه تا میرسه به جنس عالی که لا فوقه جنسه، دیگه بالاتر از اون دیگه جنسی نخواهد بوده توی اینا. پس اصلا وجود موضوع نداره، جنس نداره توی اینها. و یا قایت الخلاف و البود معشه، این اصلا چیز دیگری ما نداریم که وجود باش قایت الخلاف داشته باشه، قایت البود داشته باشه. اصلا فرض بفرمایید، چون غیر وجود چی هست؟ غیر وجود عدم، عدم که چیزی نیست تو اینا. غیر وجود ماهیت، ماهیت هم فی حد ذاته، ذاته ها لا موجوده ولا معدومه، هیچ حکمی برش بار نمیشه تو اینا. پس اصلا ما چیزی نداریم که این وجود رو شما بخواید با اون مقایسه بکنید بعد بگید قایت الخلاف و بود هست تو اینا، مثل سیاهی و سفیدی که نسبت به هم قایت الخلاف و البود هستن، نسبت به وجود اصلا ما چیزی نداریم اینا. از این جهت خب اینم که از اینو پس در این صورت اون تعریفی رو که برای ضد این شما کردین، هیچ کدام از اون چهار جزء تعریف ضد این نسبت به وجود بار نخواهد شد و اینها، هیچ کدام از اون چهار تا. پس این روشن شد که به اصطلاح وجود ضد نخواهد داشت تو اینها. یعنی البته یه نکته رو ایشون ذکر میکنه در خصوص به اصطلاح ماهیت، که این بحثش البته بحثایی است که مفصل هم ما در مباحث گذشته ما آوردیم، در آینده هم این بحث خواهد آمد که ما میگیم الماهیت و من حیث و هیه من حیث و ذاته ها لا موجوده و لا معدومه. ماهیت من حیث و ذاته ها نه موجود هست و نه معدوم هست. در اینا شما البته این حکم رو وقتی که برش بار میکنی، در این حال بالاخره یه موضوعی برش باید ثابت بشه تا اون حکم برش بار بکنید. بدون موضوع و بدون مثبت له نمیتونید حکم برش بار بکنید. مثل اینکه مثلا میگیم ان الوجود عارض ماهیه، وجود عارض ماهیت هست. اینکه میگیم وجود عارض ماهیت میشه، پس ماهیت میشه معروض، وجود میشه عارض. این که شما این رو عارضه بر اون میکنین، ماهیت باید یه چیزی باشه دیگه. میگه اون فقط در بعاء ذهن، منتها شما ماهیت رو در حد ذاتش عاری از وجود میدانید. این معناش این نیست که به اصطلاح با وجود نسازه، و معناش این نیست که با عدم نسازه، نه، با وجود میسازه، با عدم میسازه و اینها. ولی در بعاء ذهن این ماهیت وجود داره، شما اون حکم رو برش بار میکنید، لذا میگه ان الوجود عارض الماهیه تصورن، در مقام تصور عارض و معروض داریم اینا. اما اتحدا هویتا، در خارج بالاخره در هویت اینها با هم دیگه متحد خواهند بودن اینا. خیلی خوب، یک عبارت دیگری هم هست، حالا این عبارت رو بخونیم بعد من یه توضیح بدم. اون وقت یه قول مشهوری هم هست، یه حرفی هست که اونم باید حالا ما به نحوی اون رو توضیح بدیم و تبیین بکنیم و اینها. حالا عبارتش رو تا اینجاشو بخونیم اینجا. و منها، یعنی از اون احکام سلبیه للوجود، انه لا ضد شیء ضده، یعنی چیزی ما نداریم که ضد وجود باشد و اینها. لأن الضدین امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد، برای اینکه ضدین دو امر وجودی هستن که اینها پی در پی میان بر یک موضوع واحد. این اون قید دوم. قید سوم، و بینهما غایت الخلاف و البعد، این قید سوم. قید چهارم، و یکونان داخلین تحت جنس قریب، این میشه قید چهارمی که در اینجا هست. دیم اون وقت همه اینا رو در رابطه با وجود پیاده میکند و اینا میفرماید ولی وجود لیس وجودی، هم وجود دیگه وجودی نخواهد بود، یعنی وجود دیگه این نسبت رو نداره تو اینها، وجودی نخواهد بود. چرا؟ برای اینکه بل نفس الوجود، در بحث اصالت الوجود و اعتبارات الماهیه ما اونجا گفتیم اونی که در دار تحقق هست وجود هست، و اگر این وجود رو شما به ماهیت نسبت میدین به واسطه یه وجود هست، لذا الوجود و موجود بل وجود و ماهیت و موجودتون به، یا به نفس الوجود و اینها و الاخره. ولا موضوع ولا جنس له، اونجا در تعریف ضدان چی گفتیم؟ لأن الضدین امران وجودیان یتعاقبان علی موضوع واحد. اینجا میخوام بگیم که اصلا ما موضوعی نداریم که این تعاقب داشته باشه در رابطه با وجود، یا جنسی نداریم در رابطه با اینکه جنس نداریم و اینها. انشاءالله در مباحث بعدی روشن‌تر خواهد بود که اصلا ما هیچ نوع ترکیبی رو در رابطه با وجود نمیپذیریم، از این ترکیبای حقیقی رو در رابطه با وجود نمیپذیریم اینها. این ترکیب حقیقی که از اجزای خارجیه باشن یا از اعضای عقلیه باشن. از اعضای عقلیه باشن مثل جنس و فصل و اینا، از اعضای خارجیه باشن مثل ماده و صورت و اینا، هیچ کدام از اینها در رابطه وجود معنا پیدا نمی کند. ولا غایت البعد والخلاف مع شیء. و همینطور شما می بینید که اینجا وجود غایت الخلاف والبعد با چیزی نداره، چون غیر وجود چیزی نیست اصلا، غیر وجود عدمه، غیر وجود ماهیت، ماهیت هم که فی حد ذاتها لیست الا هی، لا موجوده ولا معدومه، لا کلیه ولا جزئیه. ولذا تخلیت الماهیه عنه تحلیتها به. ولذا ارسایت که ماهیت رو وقتی که ما خالی میکنیم از وجود، به نوعی اون رو آراسته میکنیم به وجود اینها، یعنی چون غیر وجود ما چیزی نداریم. اینا همون هم که شما در رابطه با عروض هم بحث این الوجود آرز المهیه رو مطرح میکنید، این فی وعاء تصور هستد و اینها، که در اونجا هم بالاخره ما یک مثبت لهی داریم به اعتبار وجود ذهنی، و بعد این رو آرز بر اون میکنیم و حمله بر اون میکنیم. خب تا اینجا این بحث روشن شد. مرحوم حکیم رضوان الله علیه ارسایت که این که گفتن وجود ضد ندارد، ضد منطقی رو مطرح کردن. ولی حالا سوال، وجود ضد عرفی داره یا نداره؟ وجود ضد فلسفی داره یا نداره؟ دو اینها اینم مشخص بشه خیلی خوب خواهد بود. دو اینها جوابش اینه که وجود ضد عرفی هم نداره، وجود ضد فلسفی هم نداره، تو اینها همونطوری که ضد منطقی هم نداره. تو اینها ضد عرفی چیه؟ ضد عرفی دو چیز مساوی رو میگن، دو چیز مساوی رو میگن در نیرو، اینا که در نیرو و قدرت با هم دیگه مساوی باشن. مثلا البته عرفان معنا میکنن مقابل، مثل اینکه مثلا دو تا کشتیگیر هستن یا دو تا تیم قویه که همیشه با هم دیگه مساوی هستن، اینها مثلا دو تا کشتیگیر میگن این ضد اون هست، یعنی این مقابل اون هست، این در حقیقت با اون میخواد کشتی بگیره. در اصطلاح کشتیگیرها چی میگن؟ حالا هر اصطلاحی رو که به کار میبرن اینها، همرزمش هستد و اینها. لذا اینم میگن در لسان عرف اینها رو با هم دیگه میگن ضدین، در لسان عرف اینها رو میگن ضدین و اینها، که دو تا نیرو، دو تا قدرت در مقابل هم قرار میگیرن. از این جهت هم ما در رابطه با وجود همین حرف رو میتونیم بزنیم، چون اصلا چیزی در مقابل وجود ما نداریم که عرض اندام بکنه با وجود و بگیم که مثلا این با اون مساوی هست و اینها ضدین هستن. اصلا چنین چیزی رو ما در رابطه با وجود نمیتونیم مطرح بکنیم و اینها، چون چیزی نداریم. چون عرض کردم اون چیزی که مقابل وجود هست عدم هست، اون چیزی که مقابل وجود هست ماهیت هستند. این البته این که میگم اونا مقابل هستن، این تقابل تقابل واحدی نداره، یعنی غیر وجود اون چیزی که مثلا مطرحه عدم و ماهیت هستن دیگه، اونها چی میخوان عرض اندام در برابر وجود داشته باشن. پس نتیجه میگیریم که وجود ضد عرفی هم ندارن، چون ما دو چیزی که مساوی باشن در قدرت، در نیرو نداریم در دار تحقق، غیر وجود چیز دیگری نخواهد بود. ضد فلسفی، خب ضد فلسفی به اصطلاح اصلا فلسفه موضوعش در مورد موجود مطلقه، در مورد موضوع مطلق بحث میکنه، وجود مطلق بحث میکنه. خب مقابل وجود مطلق چی هست؟ مقابلش چی داریم؟ مقابلش هم بازمش چی هست؟ یعنی اون بحث اصالت الوجود رو که ما کاملا در جلسات قبل روشن کرده بودیم، کاملا از اون بحث که مرحوم علامه دیگه این رو به صورت مستقل نمیاد مطرح بکنه. مرحوم علامه در کتاب نهایه اون رو از فروعات اصالت الوجود میدونه، میگه اگه اصالت الوجود رو کاملا براتون توجیه شده باشد و اینها روشن شده باشه و فهم دقیقی از اصالت الوجود شما پیدا کرده باشین، دیگه در دار تحقق اون چیزی که هست وجود هست، غیر از وجود چیزی دیگری نیست. پس اولا و به ذات این وجود به خود وجود نسبت داده میشه، ثانیا و بالعرض به ماهیت نسبت داده میشه که بحثش هم در بحث اصالت الوجود مفصل گذشته هست در اینها. خب نتیجه بله بله دیگه بله دیگه بله دیگه. پس در این صورت وجود ضد ندارد، نه تعریف ضد منطقی که خود علامه مرحوم حکیم در اینجا ذکر فرمودن، نه ضد عرفی و نه ضد فلسفی و اینها. و نکته بعدی این که مرحوم حکیم می‌فرماید لا شیء ضده ولا ما ماثله، یعنی وجود مثلم ندارد اینها. مثل چی هست؟ تعریف مثل هم خب قطعا شما ها خوندید مکرر. اونها متشارکان در ماهیت هستن و لوازمشان، چیزی که مشارک در ماهیت باشد اینا، مثل زید و عمر، مثل زید و عمر اینا مشارک در ماهیت هستن در تمامش، یعنی در نوعیت. مثلا زید و عمر المشارکان فی نوعیه، اینا مشارک در نوع هستند و تحت نوع هستند، اینها افراد نوع هستند. خب عرض شد که منتها تمایزشون در چی خواهد بود؟ در اون تشخص ها خواهد بود. زید و عمر در حیوان ناطق با همدیگه مشترک هستند، در چی با همدیگه متفاوت هستند؟ در تشخصات و اینا، یکی بلنده یکی کوتاه هست، یکی چاقه یکی لاغر، یکی عالم یکی عالم نیست، یکی سیاه یکی سیاه نیست و امثال ذالک. اینها در رابطه با مثلین که این تعریف رو ما در رابطه با مثلین پذیرفتیم و قبول کردیم که لأن المثلین هو المتشارکان فی الماهیه و لوازمش، در ماهیت و لوازم ماهیت. در لوازم ماهیت هم مثلا در ذهک و کتابت و امثال ذالک و اینها، بله در ذهک و کتابت و اینها، در اینها با هم دیگه مشترکن دیگه، مشارک هستن اینها. ولی در تمایزشون به اون مشخصات امثال، البته اونو بعدا بحث میکنیم، در خصوص میز انشاءالله بعدا بحث میکنیم که میز در به اصطلاح دو مثل در چه خواهد بوده تو اینها، آیا به همینی که گذشته یا بر اساس اصالت الوجود، ما یه تعبیر دقیق تری رو در این زمینه باید به کار ببریم که انشاءالله در جاش و در بحث میز مفصل انشاءالله بهش اشاره خواهیم کرد. تو اینها اشاره خواهیم کرد. خیلی خوب. خب ارزوید که مثل این که عرض کردیم که اینها متشارک در ماهیت و لوازم هستن، ماهیت که وجود که اصلا ماهیت نوعیه نداره که، شما چرا برن که اصلا بلکه اصلا ثانی نداره دو اینها. وقتی که ثانی نداشته باشد دو اینها، دیگه قطعا دو مثل هم برای وجود نخواهد بود. شما هر چیزی رو که ثانی فرض بکنید اون همون اولی خواهد بود، هر چیزی که ثانی فرض بکنید، چون یا وجود یا غیر وجوده دیگه. ای غیر وجود، غیر وجود که میشه عدم، غیر وجود که میشه ماهیت، که الماهیه فی حد ذاتها ها لیست الاهیه. پس در این صورت شما نمیتونید در حقیقت ثانی در رابطه با وجود فرض بکنید، ولذا وجود ثانی نخواهد داشت. وقتی که ثانی نداره، پس در این صورت دیگه متشارکان فی الماهیه و مانند اینها دیگه اصلا به اصطلاح میگن سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود دیگه در رابطه با وجود. یعنی خیلی روشن میشه، یعنی وقتی که بحث اصالت الوجود کاملا هضم بشه و درک بشه، این بحث کاملا دیگه روشن خواهد بود که چرا مثل نداره، چرا ضد نداره و از این قبیل بحث ها و اینا، چرا نقیض نداره و از این مسائل دیگه کاملا روشن میشه. عرض کردم که اینها رو مرحوم علامه از فروعات ذکر میکنه دیگه، اینو به صورت مستقل نمیاد مطرح بکند اینها. خب عرض شد که یه بیانی مرحوم حکیم در اینجا داره، این بیان رو حالا ما انشالله باز هم قبل گفته شد هم بعد باز هم بحث خواهد شد در اینها، اینه که وجود صرف و شیء هست، صرف و شیء لایتسنا و لایتکرر هست، چیزی که صرف باشد و اینها، این اصلا تثنیه بردار نیست، چون دیگه وقتی که صرف و شیء باشه شما هر چیزی رو که فرض بکنید غیر اون همو خواهد بود. شما در رابطه با وجود چه چیزی میخواید فرض بکنید که وجود نداشته باشه و از حقیقت وجود خارج باشه؟ شما هر چیزی رو اگر فرض بکنید همون حقیقت وجود خواهد بود در اینها، همون حقیقت وجود خواهد بود در اینها. ولا ما ماثله لأن المثلين هما المتشاركان في الماهيه ولوازمها. مثلين اون دو امر متشارک هستند در ماهیت و لوازمشون. در رابطه با لوازم هم همینطور، مثلا اینها در ذهن هم با هم دیگه مشارک هستند. یعنی الان زید و امر هم در نوعیت متشارک هستند هم در لوازم. اون لوازم مثلا ذهن و امثال ذلك و اینها با هم دیگه مشارک هستند. خب لأن المثلين هما المتشاركان في الماهية ولوازمها، این میشه حالا تو این استدلال ما در برهان ما میشه مقدمه یا صغرا. والوجود لا ماهية له نوعیه و غیرها بل لا ثانیه له فضلا عن الضد و ند. عرض شد که وجود ماهیتی براش نیست، ماهیت نوعی یا غیر نوعی، اصلا هیچ ماهیت، نه جنس داره نه فصل داره، نه اصلا بحث جنس و فصل و نوعیت و مانند اینها در رابطه با وجود اصلا قابل تر نیست. بل لا ثانیه له، بلکه اصلا وجود ثانی ندارد، بلکه وجود ثانی ندارد. فضلا عن الضد و ند، تو چه رسه بر ضد و ند باشد و اینها، که مثلا یه چیزی باشه ضدش باشه یه چیزی باشه مثلش باشد و اینها، اصلا در رابطه با وجود بی‌معنا خواهد بود و اینها. اسلام میده فی صرفشه، وقتی که ثانی نداشته باشه میشه صرف و شی. صرف و شی هم که لایتثنا و لایتکرره، وقتی که لایتثنا و لایتکرر باشه دیگه دو امر مشارکی نیستن فی الماهیه و لوازمها. وقتی که دو امر مشارک در ماهیت و لوازم نباشه، بله دیگه نوعیت هم درش نخواهد بود، به طب به اصطلاح مثل هم نخواهد داشته دوینا. فکل ما فرسته ثانیان ثانیان له، پس هر چیزی رو که ثانی فرض بشه برای وجود، فهوه اون ثانی، هوه اون همون اولی خواهد بود، لا غیرو، نه غیرش دیگه، غیر چیز دیگه نخواهد بود از اینا. این هم از این. یه عبارتی رو مرحوم حکیم حاشیه داره دو اینها، حاشیه بدی نیست دو اینها، یه چیزی گفته شده، حرف درستیه، منتها حرف باید خوب متوجه بشیم و اینها. و اون اینه که کل ضدن ندن و کل ندن ضدن، کل ضدن ندن و کل ندن ضدن، یعنی هر ندی ضده، یعنی به نحو مساوی دو تا قضیه به اصطلاح کلیه که به نحو مساوی هم ذکر شده هستن. این رو باید خوب دقت بکنیم، این اعتبارش فرق میکند و اینها. اونجا که ما میگیم هر ضدی نده، اون به اعتبار اینه که اینها در ضدیت متماثل هم هستن، یعنی این مثل اونه، اون مثل اینه، در ضدیت اینها متماثل هم هستن. مثلا سیاهی سفیدی، سیاهی سفیدی ضد هم نیستن. چرا؟ شما وقتی که میگید کل ضد ندون، اینها به چه اعتبار ندن مثل هم هستن؟ به اعتبار که این ضد اونه، اونم مثلش ضد این هستن، از این جهت. ولی و ثانی یعنی اگر ما میگیم که کل ندن ضدن، هر ندی ضده، یعنی هر چیزی که شما مثل فرض بکنید اینا نسبت به همدیگه ضد هستند. در چی؟ در وجود. در وجود ضد همان دیگه. شما دو چیز رو فرض بکنید در وجود ضد هم هستند، چون این در یک مکانی است، این در یک مکان دیگه است، این در یک ظرفی قرار گرفته، این در یک ظرف دیگری هست، این در یک وعای هست، اون در یک وعای دیگر هست. پس اون به اعتبار وجود هست. در اینا مثلا زید و عمرو رو شما بگید زید و عمرو با هم دیگه مماثلن، یعنی ندن. در چی ندن؟ فی نوعیه. در چی اینها ضدن؟ زید و عمرو در چی ضد هم هستن؟ در تشخص دیگه، در تشخص اینها ضد هم هستن دیگه، اینا قطعا در ضد هم خواهند بود. ولا ما ماثله لان المثلين هما المتشاركان في الماهيه واللوازمها والوجود لا ماهيه له نوعيه وغيرها بل لا ثانيه له فضلا عن الضد والند اذ لا ميز في صرف شيء فكل ما فرسته ثانيا له فهو هو لا غيره. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه. بله غیر نوعیه رو در جلسات بعد میگیم، یعنی مثلا جنس و فصل و اینا اونا هم نداریم. بله 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 اونا هم میگیم که نداره. چرا نداره؟ اون در نفی اعضای عقلیه، این تو حکم بعدی این بحث رو میاریم، کاملا توضیح میکنیم.